در مدتی که در زندان بودم، تعدادی از جوانان را آوردند و به اتهام کمونیست بودن به زندان انداختند. رژیم پهلوی هم این فعالیت‌ها را بزرگ جلوه می‌داد. گروهبان یاد شده با اظهار تنفر شدید خود از کمونیست‌ها و ادعای اینکه وقتی کمونیست‌ها در سال 1325 در آذربایجان دولت مستقل تشکیل دادند، تعدادی از آنها را کشته، در بحث ما شرکت می‌کرد. او ساواک را سرزنش می‌کرد که با کمونیست‌ها برخورد شدید نمی‌کند و با قاطعیت می‌گفت
اگه ساواک به من اجازه بده من میتونم کمونیست ها رو یکی یکی بکشم بدون اینکه احدی از اون مطلع بشه. اما ساواک با اینا مدارا میکنه، اینا رو به زندان میندازه تا به راحتی بخورن و بخوابن.
او مرتبا ساواک را مورد سرزنش قرار میداد که چرا به او اجازه کشتن این کمونیست های زندانی را نمیدهد. به ذهنم گذشت که با این مرد شوخی کنم. به او گفتم اگر ساواک به تو دستور قتل مرا بدهد چه؟ فوراً با لحن قاطع گفت
به جدت میکشم.
او به جد من سوگند میخورد، چون به خاطر عمامی سیاه من از انتصاب من به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مطلع بود. از این گذشته ما با یکدیگر چنان که گفتم وجوه مشترک بسیاری هم داشتیم. اما با وجود همه اینها با جدیت تمام میگفت میکشم. این نمونه ای از ثمرات مغزشویی در بین نظامیان آن زمان بود. در این مدت گروهی از جوانان دانشگاهی وارد زندان شدند. این نخستین باری بود که رژیم به بازداشت جوانان دانشگاهی مشهد اقدام میکرد. از این پدیده متوجه شدم که تحرک تازه‌ای در جامعه هست و این مرا بسیار خوشحال کرد. خیلی مشتاق بودم که بدانم بیرون زندان چه می‌گذرد، اما راهی وجود نداشت. وقتی این جوانان را به زندان آوردند، به سلول من نیاز پیدا شد، لذا مرا از آن بیرون آوردند و در اتاق بزرگی کنار در زندان که برای ملاقات زندانیان مهیا شده بود جای دادند. زیرا در این زندان تعداد سلول‌ها کم بود، ضمناً من هم 2 ماه یا بیشتر در سلول بودم و از نظر آنها بیش از آن لازم نبود در سلول بمانم. ماقوت. وقتی در سلول بودم پیش از انتقال به اتاق بزرگ، ماه رمضان فرارسید. با فرارسیدن این ماه دلم غرق شادی شد، چون از کودکی این ماه را دوست می داشتم. در این ماه چهره زندگی روزمره دگرگون می شود و انسان روزه‌دار لذت معنوی خاصی احساس می کند. نخستین روز ماه رمضان سپری شد. هنگام افطار فرارسید، اما چیزی برای من نیاوردند. زیرا برای ماه رمضان در محیط ارتش و زندان ارتش حسابی باز نمی شد. نماز خواندم و به سیر در عالم خاطرات این ماه، به ویژه خاطرات ساعت افطار و سرور روزداران در هنگام افطار پرداختم. آن لحظات شادیاور و فرح افزای سر سفره افطار در کنار خانواده با سماوری که در برابر ما می جوشید در خاطرم گذشت. همچنین آن خوردنی های اندک و سبک مخصوص افطار را به یاد آوردم، به ویژه ماقوت را، غذای معروف مشهدی ها که ظاهراً مختص خود آنهاست، به یاد آوردم که از هر غذایی برای افطار آن را بیشتر دوست می داشتم. ماقوت از آب و نشاسته و شکر تهیه می شود و به شیوه خاصی آن را می پزند. همسر من نیز در پختن آن همانند پختن سایر غذاها به خوبی وارد است. ناگهان به خود باز آمدم و از خداوند مغفرت طلبیدم. شاید این گرسنگی بود که خاطرات یاد شده را در ذهنم برانگیخت. شاید هم علت تنهایی بود. به هر حال باید صبر می کردم. نیم ساعت پس از مغرب یک فنجان چای گیر آوردم. مدتی بعد شام آوردم که به خاطر نامرغوبی دل بدان رغبت نمی کرد. اما قدری از آن را خوردم و بقیه را برای سحری گذاشتم. در سحر هم بقیه آن را با اکراه خوردم، زیرا این غذا از اصل نامطبوع بود و بعد از مانده شدن نیز نامطبوع‌تر شده بود. نخستین روز بر این منوال گذشت. روز دوم نگهبان اطلاع داد که چیزی برای شما فرستاده شده. آن را گرفتم و باز کردم. دیدم انواع غذاهایی که در افطار به آنها میل دارم در چند بشقاب برایم فرستاده شده. این غذاها برای چند نفر کافی بود. همسرم آن را آماده کرده بود و توانسته بود به زندان برساند. همچنین در همان روز از منزل برایم وسایل چای آوردند. افطاری خوشمزه و مطبوعی بود که به قدر کفایت از آن برداشتم و باقی را برای زندانیان فرستادم. این کار هر روز تکرار شد. در شبهای ماه رمضان برای من فرصت تلاوت، دعا و ذکر فراهم شد. به یادم می آید که در شب عید فطر نماز مستحبی هزار قل هو الله را خواندم که در آن در رکعت اول پس از حمد هزار بار سوره توحید خوانده می شود. این دومین تجربه رمضانی من در زندان بود. در اولین زندانم نیمی از ماه رمضان را داخل زندان گذراندم. در این زندان تمام ماه رمضان را و در پنجمین زندان هم باز سراسر ماه رمضان را. اینها علارغم سختی‌ها و رنج‌هایی که داشت، به ویژه در پنجمین زندان که شرح آن را خواهم داد، فرصت‌هایی بود که از جهت تربیت نفس و توجه به پروردگار و تدبر در آیات قرآن و مفاهیم بلند آن برایم بسیار سودمند بود. بیشتر خاطراتی که در این زندان یادداشت کردم مربوط به ایام ماه مبارک رمضان است. در این زندان و زندان قبلی آشکارا شاهد فاجعه اخلاقی در میان زندانیان نظامی بودم. این فاجعه پیش از آن که نشانی بی‌توجهی و اهمال بوده باشد، حاکی از وجود یک برنامه ریزی بود. با آنکه ورود هر چیزی به زندان بدون بازرسی و کنترل شدید ممنوع بود، اما دیدم که مواد مخدر چگونه میان نظامیان زندانی رواج داشت. به من اطلاع داده شد که برخی در زندان درجه داران شرابخواری می کنند. در این زندان و زندان قبلی دیدم کسانی که بنگ را به عنوان مواد مخدر استعمال می کنند. زندانیان می چرخند و بنگ می کشند و در حالتی شبیه به اغما هذیان می گویند. یک جوان سالم وقتی وارد این زندان ها می شد به ناچار فاسد می گردید. چون بیشتر به یک گنداب متعفن شبیه بود و هر کس به جز کسانی که خداوند به آنها رحم کرده باشد در آن می افتاد، به گند و فساد آن دچار می شد. تازه اینجا به عنوان زندان نظامی تابع یک انضباط دقیق بود. حال قیاس کنید که زندانهای غیر نظامی در چه وضعی بودند. بدین جهت من ضمن تلاش‌هایم در داخل زندان تلاش می‌کردم تا در این جو سراسر آلوده هر کس را بشود نجات داد نجات دهم. کمی مانده به ماه رمضان زندانیان را جمع کردم، برایشان وعظ کردم و مرگ و آخرت و حساب قیامت را به یادشان آوردم. آنها به من قول دادند و قسم خوردند که روزه بگیرند. واقعا هم روز اول روزه گرفتند. روز دوم هم تا ظهر تحمل کردند، اما در اثر جو فاسد زندان اراده آنها سست شد. لذا تأثیر موعظه من در آنها به پایان رسید و روزه خود را خوردند. در خاطرات نوشتم که چه کسی فقط روز نخست را روزه گرفت و چه کسی روزه را تا ظهر روز دوم ادامه داد و سپس خورد. بخش دوم. دفاعیه در دادگاه نظامی. پرونده من در این زندان در دادگاه نظامی مطرح بود. دادگاه نظامی هم در وسط پادگان قرار داشت و رابطه من با این دادگاه در طول مدت زندان برقرار بود. یا دادگاه مرا برای پاسخگویی به سوالات احضار می کرد و یا من در اعتراض به یک رشته مسائل به دادگاه نامه می نوشتم و در نتیجه دادگاه مرا برای پاسخ به اعتراضاتم احضار می کرد. من اعتراض کردم که چرا مرا با کفالت آزاد نمی کنند در حالی که قانون چنین اجازه ای را می دهد. اعتراض کردم که چرا اجازه نمی دهند با خانواده و دوستانم ملاقات داشته باشم. به نگه داشتنم در سلول انفرادی علارغم تکمیل مراحل بازجویی اعتراض کردم و می دانستم که دادگاه قادر نیست هیچ یک از چیزهایی را که خواسته بودم برایم تأمین کند، اما قصدم آن بود که در برابر تخلفات غیرقانونی آنها موضعی از طرف خود داشته باشم. به یاد دارم که یک بار رئیس دادگاه در پاسخ به یکی از درخواستهایم گفت باید به ساواک مراجعه کنم. البته این حرف ناخواسته از زبانش در رفت و من از آن علیه او استفاده کردم. با اظهار تعجب از حرف او گفتم چطور ممکن است دادگاه زیر نفوذ ساواک باشد؟ او فوراً حرفش را عوض کرد و شروع کرد به تعریف و تمجید و ذکر فضائل رئیس ساواک مشهد. روز محاکمه تعیین شد. من پرونده‌ام را برای بازنگری و تهیه دفاعی خواستم. دادگاه برای من یک وکیل مدافع نظامی تعیین کرده بود، اما من می دانستم که دفاع او سوری و ظاهری است و خاصیت و اثری بر آن مترتب نیست. دفاعیه‌ای در 30 صفحه نوشتم. روز محاکمه وارد صحن دادگاه شدم. در صدر دادگاه رئیس و دو قاضی و دادستان و وکیل مدافع مستقر بودند. همگی آنها نظامی بودند و با درجات نظامی براقی که بر شانه و نشانه هایی که بر سینه داشتند با باد و فیس تمام نشسته بودند. من با آهنگی قوی و لحنی قاطع لایحه دفاعی را خواندم. این لایحه هم مانند لایحه قبلی که در زندان سابق تهیه شده بود به دقت بر مواد قانونی استناد داشت و به صورتی منطقی تنظیم شده بود. انتظار نداشتند از یک طلبه علوم دینی چنین سخنانی بشنوند و یا از او چنین موضعی را مشاهده کنند، چون تصویری که در ذهن آنها از دین و روحانیون نقش بسته بود تصویری عقب مانده و مسخ شده بود. من در چهره اعضای دادگاه نشانه های تحسین و تبادل نگاه های گویا و پرمعنا را می دیدم. هنگام تنفس دادگاه، مراتب تحسین خود را ابراز کردند و از انتخاب الفاظ و معانی و کیفیت بیان دفاعی تمجید کردند. پس از پایان دادگاه، از من خواستند از سالن دادگاه خارج شوم و بیرون در منتظر بمانم. من در اشتیاق اطلاع از حکم صادره، لحظه شماری می کردم. روز محاکمه با روز ملاقات زندانیان و خانواده هایشان مصادف بود. خانواده برای دیدار با من آمده بودند و جلوی در زندان منتظر مانده بودند. دادگاه چون در وسط پادگان قرار داشت از در ورودی دور بود. خانواده تا ظهر انتظار کشیده بودند. برخی رفته بودند و برخی مانده بودند. البته حکم صادر شده بود، اما بایستی روی برگه های خاصی تایپ می شد و سپس در حضور اعضای دادگاه و متهم قرائت می شد. من در انتظار اعلام حکم بودم. We'll be right back.
من اینجا عاشق این خاک از آلودگی پاکم، من اینجا تا نفس پایی من اینجا تا نفس باقی است میمانم، من اینجا تا نفس باقی است
علیکم اوستا. بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران،
رادیو ایران،
شبکه رادیویی ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
گفتن نیست، اونجا باید اعلان بکنه که ماشی
فرمودن محصر روایت نه قضا.
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر. مجاری برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
وحدت در قرآن، در بیان حجت الاسلام، حسین علی سعدی.
قرآن کتابی است که خودش این گونه خودش را معرفی می‌کند: بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیه. این کتاب هیچ شک و شبهه‌ای در اون نیست که کلام خداست و خدا هم وعده داده که ما این کلام رو حفظ می‌کنیم. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما این رو حفظ میکنیم. دست تحریف به قرآن دراز نمیتونه بشه، لذا یک منبع ارزشمندی برای معرفت، برای شناخت، برای اعتقاد، برای زندگی کردن. لا ریب فیه هدن للمتقین، این کتاب هدایت متقینه. هر کسی که راه تقوا رو بخواد انتخاب بکنه و در مسیر مستقیم بندگی خدا حرکت بکنه، این کتاب کتاب هدایته. متقین کیان؟ اون جمله‌ای رو که میخوام عرض بکنم، مدخل سخنم باشه، اینه: الذين يؤمنون بالغيب. کسانی اند متقین که ایمان به غیب عالم دارند. همه هستی رو همین ظاهر دنیا و ظاهر محسوس نمی بینند و نمی دونند. آقایان، خانمها، این دنیا خیلی گسترده تر از اونی که با ظاهر نگری بخواد تحلیل بشه و ارزیابی بشه. خیلی خبرات تو این دنیاست. این ظاهر این حرم ملکوتی رو که شما الان نگاه میکنید، در زیارت جامعه کبیره بخونید، جایگاه این امام رؤوف رو ببینید کجاست. ایشون ولایت داره به آسمان و آسمانی ها و من تحت الثرا، به تمام هستی ولایت داره، اما یه دیده باطن بین میخواد. الذین یؤمنون بالغیب، غیب این عالم رو ببینه و غیب عالم رو و نادیدنی دنیا رو و ناخواندنی این دنیا رو بخونه. این بصیرت انسان با تقوا و مؤمنه. اصلا قرآن با این ایمان به غیب داره یک جامعه رو مهندسی میکنه و مدیریت میکنه. عزیزان، مهمترین مؤلفه یک مدینه انتظار و شیعه منتظر ایمان به غیبه. الذین یؤمنون بالغیب. لذا حضرت صادق سلام الله علیه فرمود در روایتی که متقین منظور شیعیان محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلمند، و یؤمنون بالغیب، یعنی اینا ایمان به غیب این عالم دارن، خدا غیب این عالم است. امام زمان غیب این عالمه، الان غایبه. یؤمنون بالغیب، ای یؤمنون بالمهدی، اینها ایمان به حضرت حجت دارن در دوران غیبت. وعده های خدا ایمان به غیب است. جامعه مهدوی جامعه ایست که ایمان به وعده های غیبی خدا و امداد غیبی خدا داره. در یک روایتی از خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، مرحوم شیخ صدوق این روایت رو نقل کرده که ایشون فرمود که کائن فی امتی ما یکون فی بنی اسرائیل، اون چه که در قوم موسی و بنی اسرائیل اتفاق افتاده در امت من پیغمبر خاتم هم اتفاق میفته. حذف النعل بالنعل، عیناً اون چه در تاریخ بنی اسرائیل اتفاق افتاده در امت من هم اتفاق میفته. عزیزان، من مهدویت رو میخوام با این آیه براتون شروع کنم. این آیه‌ای که در سوره قصص اومده، سوره با داستان موسی و فرعون شروع میشه. ان فرعون علا فی الارض، یک طاغوت گردنکشی به نام فرعون اومد و جعل اهلها شیعاً، مردم رو متفرق کرد. این طاغوت، کار طاغوت این بود، یستضعف طائفة منهم، مردم رو به استضعاف کشوند. یه قوم مستضعفی به نام بنی اسرائیل به وجود اومد. فرعون تا میتونه ظلم میکرد. یه طاغوت که قرآن میگه اولیاء طاغوت تاریکی رو دوست دارن، شما رو از نور خارج میکنن تو تاریکی که نتونید راه رو ببینید و حرف اونها رو گوش کنید.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها.